سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عرفان سیاسی تهران حسینیه آیت الله حقشناس سال 1395 جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی.
در یکی از آیات کریمه قرآن که خداوند متعال صریحاً دستور به خودسازی میدن، صریحاً دستور به توجه به خیشتن میدن، صریحاً دستور به این میدن که هر کسی به فکر خودش باشه، خودش رو آباد بکنه، خودش رو آزاد بکنه، در این کریمه خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد که به خودتون بپردازید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر شما خودتون رو بسازید ضرری به شما نخواهند زد کسانی که گمراهند. وقتی شما به خودتون بپردازید و خودتان را هدایت کنید دیگران به شما صدمه‌ای نمیزنند. بعد میفرماید الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این آیه قرآن هر کسی رو در لاک خودش فرو میبره. این آیه قرآن به هر کسی توصیه میکنه که در اندوه و اندیشه خودسازی باشه. از این آیه علما و عرفا خیلی استفاده میکنن و خیلی دیگران رو بر اساس این آیه راهنمایی میکنن که به خودتون بپردازید. حتی بعضی جاها از این آیه دیگه حسن سوء استفاده هم به عمل میاد، به این معنا که اصلا به جامعه نپردازید، فقط به خودتون بپردازید، دیگران اون وقت دیگه به شما ضرری نمیزنن. و ما داریم میبینیم که دیگران دارن به ما ضرر میزنن، بعد به ما میگن که نه حالا تو خودتو بساز دیگه دیگران به شما ضرر نمیزنن. وقتی که شما هدایت شدید کسی به شما صدمه ای نخواهد زد. خب این آیه با برداشت های متفاوت در این حال یکی از آیات کلیدی خودسازی است و اونهایی که میخوان به کار عرفانی بپردازن، به کسب معرفت بپردازن، به تهذیب نفس بپردازن، این آیه اونها رو حسابی راهنمایی میکنه. اما یک روایت ذیل این آیه هست که در تفسیر برهان آمده است که کسی از پیامبر اکرم پرسید درباره این آیه که این آیه رو برای من شرح بدید. حضرت فرمودن و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف کن و نهی از منکر کن. برعکس آیه که آیه میگفت به خودت بپرداز، اینجا میفرماد امر به معروف کن یعنی به دیگران بپرداز و نهی از منکر کن. حتی میفرماید در ادامه واصبر علی ما اصابک، و صبر کن در این راه هر چه صدمه خوردی، مقاومت کن، کم نیار. که البته این کلمات شریف پیامبر گرامی اسلام عین یک آیه قرآن تا اینجا در سوره لقمان. کسی پرسید از رسول خدا که علیکم انفسکم رو برای من توضیح بده، بر تو باد که به خودت بپردازی رو بر من توضیح بده. حضرت فرمود برو امر به معروف نهی از منکر کن، تو این راه هم صدمه خوردی وایسا، تا صدمه خواستن بهت بزنن کنار نکش. بعد ادامه حدیث رو ببینید، حتی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا، تا وقتی که ببینی یک طاغوتی، یک هوایی حاکم شده، یه هواپرستی حاکم شده، یک بخیلی حاکم شده و نمیشه کاری کرد، زور میگه، جامعه رو برش مسلط شده، کسی تکون میکنه، تکون میخوره، میکشدش. فعلیک به نفس و اعجاب کل ذی رأی به رأیه، اگر دیدی که هواپرستی در جامعه غالب شده و هر کسی به حرف خودش گوش میده، کسی حرف حق گوش نمیده، طاغوتی بر جامعه مسلط شده، زندگی طاغوتی و فرهنگ و فکر طاغوتی مستولی شده بر اندیشه افراد جامعه، دیگه کسی حرف تو رو گوش نمیده، فعلیک به نفسک. اینجا آیه قرآن رو اجرا کن که فرمود علیکم انفسکم و دع عنک امر العامه، دیگه امر مردم رو ول کن، برو به خودت بپرداز. صریحا میفرماید این آیه مال زمانیه که زورت نمیرسه کاری انجام بدی. علیکم انفسکم، برید خودتون رو بسازید. کی؟ وقتی که هیچ کی حرف تو رو گوش نمیده، وقتی جامعه اینقدر به تباهی رفته و فاسد شده و فساد برش حاکم شده که دیگه نمیشه کاری کرد. ببینید آدم همین آیه رو بدون تفسیر اهل بیت، بدون تبیین رسول خدا بره اجرا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اصلا یه دین برعکسی برداشت میکنه. خدمت کردن به جامعه وقتی که خدمت تو مؤثره، معلومه برای تو عرفان و معنویت بیشتر میاره تا وقتی که بخوای بری خودسازی بکنی، برای خودت نماز شب بخونی، برای خودت عبادت بکنی، برای خودت ترک گناه بکنی. کمک به ترک گناه در جامعه خب معلومه ثوابش بیشتره. معلوم نیست تو جامعه ما، نه زیاد معلوم نیست. ما کمک بکنیم مردم کار خیر انجام بدن، معلومه از این که ما خودمون کار خیر انجام میدیم ثوابش بیشتره. البته معنای این حرفی نیست که ما خودمون بریم گناه بکنیم بعد به مردم بگیم گناه نکنید. این لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خب این که خیلی زشته. معنای این حرف این نیستش که من برم برای خودم کار خوب انجام ندم بعد به مردم میگم آقا من دارم مقدماتشو فراهم میکنم شما کار خوب انجام بدید. خب این خیلی بده، این اصلا زشته. ما کاری نداریم به این که اثر داره یا اثر نداره. بعضی ها میگن اگر خودت عمل انجام ندی حرفت اثر نداره. من میخوام بگم نخه، بعضی وقتا آدم ممکنه خودش اهل عمل نباشه اما حرفش اثر داشته باشه. شما یه سخن حکیمانه این بگو، خودت هم اهل عمل نیستی، یا آدم خوب بشنوه میره میپذیره اجرا میکنه، به شما کاری نداره. اونی که دنبال فرصت میگرده میره از این حرف شما. الحکمتو ضالت المؤمن، گم شده مؤمن حکمت. خود الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمت رو بگیر ولو از منافق باشه. میدونی منافقه، حرف خوب زد، بگیر برو اجرا کن. تو نمیدونستی، این میدونسته، حالا گفته از زبونش خارج شد. در یه روایت دیگه میگه اصلا میفرماد اصلا خدا منافقو یه جوری میچلونه، حرف خوب داره به مؤمن بره بزنه. یه دفعه میبینی یه آدم ناتویه میاد مثلا یکی دو تا حرف خوب قاطی حرفاش به شما میزنه، بگیر ازش، بگی برو اجرا کن. اگر کسی خودش اهل عمل نباشه ممکنه کلامش هم مؤثر باشه. اگر کسی اهل عمل نباشه خب یه جاهایی هم کلامش مؤثر نیست، ولی من به مؤثر بودن و مؤثر نبودن کلامش کاری ندارم. به این کار دارم که اگر کسی اهل عمل نباشه و حرف بزنه خدا بدش میاد. خب تو چرا خودت عمل نمی کنی؟ این معلومه، این مسلمه، ولی شما هم خودت عمل میکنی هم زمینه عمل رو برای دیگران فراهم میکنی، کدوم ثوابش بیشتره؟ خب معلومه اون که برای دیگران زمینه عمل فراهم میکنی، معلومه دیگه، ریاضیات خوندی دیگه. کسی که من سنت سنتن حسنه است، کسی یه سنت حسنه ای رو بنا بگذاره تو جامعه، یعنی جاری بکنه، یه سنت متروکی رو احیا بکنه، مردم دورش جمع بشن، هر کی اون کارو انجام میده ثوابش به تو میرسه. ضمن اینکه شما کار خوب انجام میدی معلوم نیست ثوابش بهت برسه. چرا؟ اخلاص چقدره؟ ریا پیش اومد یا نه؟ عجب پیش اومد یا نه؟ ولی من زمینه یه کاری رو، یه کار خوب، یه عبادتی رو برای دیگران فراهم کنم،
چقدر نور به من میرسه؟ قطعا نورش به من میرسه، چون من که با کار دیگران که ریا نکردم که. دیگه من که اینجا نیازی نیست سختی اخلاص و سختی ریا نکردن رو تظاهر نکرد، چون من نکردم که، اونا این کارو کردن.
معلومه کار اجتماعی کردن ثوابش بیشتره. 22 بهمن هست امروز، یه کمی با جرأت ببینیم میتونیم صحبت بکنیم، یه حرفایی رو بزنیم که شاید نباید پخش بشه. خیلی از خوبان، خیلی ها، من دیگه میتونم حتی الان اسامیشون تک تک یادم میاد، که درباره مقام معظم رهبری گفتن ایشون بعد از اینکه به رهبری رسیدن معنویتشون افزایش پیدا کرده، دلایل و علائمش هم میگن. خب معلومه، خب معلومه، خیلی محاسبش پیچیده است. در روایت داره میفرماید یک روز حکومت یک انسان عادل از یک 40 باران رحمت خدا نازل شدن ارزشش بالاتره. شما حکومت دستته، یه دفعه میگی آقا برید فلان جریان رو تقویت کنید، بودجه بذارید برای قرآن، بودجه میذارن برای قرآن، میلیون ها نفر سر قرآن بیشتر میشینن. خب این ثوابش به کی میرسه؟ اول به این آقایی میرسه که رئیسه. ببخشید ما یه نفهمیایی داریم خیلی عجیب و غریبه. من یه مثال پرت میخوام بزنم. مثلا دیدید ما ها میریم سر صف نماز جماعت با هم تعارف میکنیم، در حالی که رسول خدا میفرماید باید با هم دعوا کنید. دعوا نه به معنای بد اخلاقی، شما میتونی بگی ببخشید من زودتر اومدم. زود اینا نه بفرمایید، نه شما بفرمایید جلو. آقا مگه شما خودت احتیاج نداری به این ثواب بیشتر؟ میفرماید مؤمنین اگر معرفت داشته باشن به ثواب صف اولی ایستادن قرعه میندازن سر اینکه آقا پس بذار شیر یا خط بریم ببینیم کی بره جلو. با هم رسیدیم، من که نمیتونم صرف نظر کنم، احترام تو رو هم که باید حفظ کنم. ببخشید من نیازم هم آخه بیشتره، اونم گفت من نیازم بیشتره، قرعه بندازن. من که نمیتونم عوام بازی در بیارم. نه شما بفرمایید، نه شما بفرمایید. ملائکه میگن این آزاده کیه؟ اینقدر راحت ثواب خدا رو میگه؟ مال ما نمیخواد، برو مال تو. صف اول جا نبود، برو صف دوم. من که عادت دارم هر جا میرم برای جای نمازی چیزی هست، حالا قبل از صحبت من میرسم خودم سرم رو میزنم پایین میرم صف اول، چون مطمئنم صف اول معمولا خالیه. شما قبول دارین؟ یعنی عوامی. حالا میدونم پشت سر منم میگن که چه پررو، حالا آخون شده رفته صف اول بایست. پررو نیستم من، از شما محتاج دارم. شما از اولیاء متکبر خدا هستید. اولیاء متکبر نمیشن، شما نیاز ندارید این ثواب رو. من بدبختم، من معلومه که باید برم صف اول، گرفتارم. آقا من که مثل شما سیر نیستم که. همین دیروز من یه جایی، دیروز چند شنبه بود؟ پنجشنبه، نه چهارشنبه، یه جایی رفته بودم برای نماز، شلوغ بود، یه مجموعه بود، نمازخونش بزرگ بود ولی جمعیتش زیاد بود. همجوری از در زده بودم بیرون رو پله‌ها و اینا، منم طبق در واقع تصور همیشگی خودم گفتم برم آقا صف اول خلوته، حالا برو جلو ببین چی میشه. بعد می اومدیم همینجوری رفتیم، فقط تو اون نمازخونه یه دونه جا خالی بود، اونم صف اول بود. رفتم فایستادم اونجا با خیال راحت. یعنی اینجا هم دوباره فرضیه ما درست در اومد که آقا صف اول خالیه. یعنی چی؟ یعنی عوامی. آقا صحابش میفرماد، صحاب نماز، صحاب نماز جماعت میفرماد صف اول مؤمنین قرعه بکشن. با هم رسیدیم آقا من میخوام برم جلو. نه من برم جلو.
آقا قرعه بندازیم چیکار کنیم دیگه، کل امر مشکل قرعه بندازیم که قرعه الان شده شیر یا خط، حالا نمیدونم یه جوری قرعه. آقا تصمیم میگیریم، فرد اومد من میرم جلو، زوج اومد شما برجین، فرد اومد من میرم، آقا ببخشید. مردم اگر میدونستن ثواب صفحه اول چیه قرعه مینداختن، این چه عوام بازیه. یکی از مصادیق همین عوام بازی اینه که آدم متوجه نباشه که ببین شما اگه رئیس باشی یه کار خوبی بکنی ثواب شهر رو جمع کردی یا دیگه، همه باید به شما التماس دعا بگن. به همین دلیل میفرماید امام عادل انقدر به خدا مقرب میشه که میشه مستجاب الدعوه. امام عادل پیدا کردی، دعا داشتی بهش بگو، دعا کرد مستجاب نشد یعنی مصلحت نیست، یا منتظر باش مستجاب میشه. امام عادل مستجاب الدعوه است. معنویت و عرفان کجاست؟ این که دیگه محاسبه عقلانی داره، این که یک عارف شاگرد یک عارف بزرگ میاد انقلاب میکنه، میاد در صدر قرار میگیره، به چه دلیلیه؟ از عرفان زده بیرون یا در ادامه همون کار عرفانیشه؟ بچه ها رو جبهه میفرسته، سازماندهی میکنه، ما باید بجنگیم، ما باید مقاومت کنیم، ریاست میکنه. امام رئیس جمهور خواست تو این مملکت از مردم رای بگیره، شما باید آخر سر امضا کنی، شما رئیس حقیقی هستی، باشه ما امضا میکنیم. اتفاقا من یک دور صحیفه حضرت امام رو خوندم به یه مناسبتی، یه سالهایی یکی دو بار تو صحیفه حضرت امام من دیدم حضرت امام این عبارت رو دارن که من به نیابت حضرت ولی عصر این کار رو انجام میدم، به نیابت حضرت ولی عصر این حکم رو میکنم. ایشون تواضع نداره این کار کرده؟ عارف یه ذره تکبر تو دلش بیاد نابود شده، یه ذره عجب تو دلش بیاد از هستی ساقط شده. پس چرا این کارو میکنه؟ محتاج ثوابشه، زجه میزنه برای نورش. گریه های نیمه شبش رو ببین، قطعا امام سالهای آخر حیاتشون عارفتر و به خدا مقربتر بودن از سالهای اول انقلاب، قطعا اینو اطرافیانشون میگن، میگن دیگه حالا یه جلوه هایش که ما میبینیم. حضرت امام سالهای آخر عمر شریفشون دستمال کفایت نمیکرد، حوله میذاشتن سر سجاده نماز شبیهشون. خب برای چی گریه میکنیم؟ شما که میدونید امام اینجوری نبود که بشینه برای مشکلات گریه بکنه، ای خدا کار سخت شده منو کمک کن من دارم زایی میشم، اینا اینکه عوامانه است اینجوری که مناجات نمیکنه که. امام خیلی سعه صدر داشت، در تو بزرگترین مشکلات انقدر مانند کوه استوار بود که شبیه که 72 تن رو به شهادت رسوندن، اومدن رادیو رو از بالا سر حضرت امام بردارن، میخواستن 7 صبح اعلام کنن رادیو رو بردارن، حالا نشنوه امام تا اطرافیان امام بیان برای امام توضیح بدن قصه رو. خاطرات ثبت شده، میگن تا اومدیم رادیو رو ببریم فرمود رادیو رو نبرید، من دیشب از اخبار بیگانه شنیدم داستان رو. با کمال آرامش بعد استراحت کردن، بعد مسئولین اومدن امام اونا رو دلداری میدادن، چیزی نشده، بالاخره هست دیگه مشکلاته. امام اینجوری نبود که اصلا مشکلات بره گریه کنه، از بس ناز شده بود. بله با ریاست آدم لطیف میشه، لطیف. شما نمیخواید ثواب ببری، مثلا میخواید چیکار بکنی ثواب ببری؟ بگو مثلا حج میخوای بری، کربلا میخوای بری، و شما کربلا بری چقدر ثواب میبری؟ راه کربلا رو باز کنی چقدر ثواب میبری؟ یعنی خدا ریاضیات بلد نیست؟ خب معلومه بلده دیگه. شما قرآن بخونی چقدر ثواب میبری؟ قرآن خوندن رو بندازی چقدر ثواب میبری؟ یه قانون بگذاری که قرآن خون زیاد بشه چقدر ثواب میبری؟ یعنی خدا ماشین حساب نداره اینا رو حساب کنه؟ تا تصریح شده هر سنتی رو رواج بدی، هر امر الهی رو در جامعه رواج بدی، هر کی اون کارو میکنه ثوابش اول برای تو مینویسن.
اینجا نور و معنویت پیدا میشه، اینجا عرفان پیدا میشه. لذا رسول خدا میفرماید اول امر معروف نهی از منکر کن. اگه دیدی نمیشه، خیلی وضع خرابه، بعد به خودت برس. خب من آخه نه، حالا دوره این سخن عوامانه رو، نه من اول باید برم خودم رو بسازم بعد بیام برم سراغ جامعه. این حرف به یک معنا درسته، به یک معنا غلط.
این که من باید برم اول خودم رو بسازم، منظور شما چیه؟ الان دقیق توضیح بده، مصداقی یک کمی برای من توضیح بده بدونم چیکار میخوای بکنی. آقا من یه کارگری هستم، یه کاسبی هستم، مغازه‌ای دارم، خونه‌ای دارم، بچه مذهبی شدم، الان از الان میخوام بچه خوبی بشم، چیکار کنم؟ برم اول خودمو بسازم؟ چند سال وقت میخوای بگذاری خودتو بسازی؟ مثلا شما بگو 4-5 سال خوبه، میرم نمازامو شروع میکنم به خوندن، نماز شب خوندن، اخلاقمو درست میکنم، 4-5 سال با کسی کار نداشته باشم. بعد از اینکه خودمو ساختم، آخوند محلمون، آجاقای مسجد و هیئتمون گفت آن تو دیگه خودتو ساختی، حالا یه کمی هم تو به مردم برس، امر رفع نهی از منکر کن. اونجوری خوبه؟ من اول خودمو بسازم بعدم
بنده خدا کی گفته اینجوری برنامه‌ریزی باید بکنی؟ مثل اینکه گفته بود بله دستور آمد برای تیمم، تیمم برایش واجب شد، خودشو به خودشو به خاک مالیده بود، غلط میزد تو خاک. آقا گفتن با خاک جای آب، ولی نه اینکه هر جایی که آب میریختی برای غسل همونجا خاک بریزی برای تیمم. یکم بپرس. واقعی ها این داستان صدر اسلام رخ داده، نمیگم اسم فرد رو. یکم بپرس، سوال کن. آقا اول خودتو بسازی یعنی چی؟ اول خودتو بسازی، ها بچه خوبی شدی، گفتی شغل چیه؟ کاسبی. خونه داری؟ آقا احسن. میخوای فردا نماز خوندن رو شروع کنی؟ خب باشه. خونت پایین پارکینگش جا داره یه هیئت را بندازی تو محل؟ آره. ولی حاج آقا ما خودمون تازه شروع کردیم. خب برای اینکه تازه شروع کردی عقب افتادی، دارم میگم دیگه، یه هیئت تو محل را بنداز، خرج بده، نظر بده، را بنداز ببینم. بعد مردم بیان اونجا روزه بخونن. آقا من نباید اول خودمو بسازم؟ بله دیگه، اول خودتو باید بسازی دیگه. برای خودت، برای اینکه خودتو بسازی هیئت را بنداز، نورشو بگیر. پس اینکه من اول باید خودمو بسازم چی؟ آه، این برای اینکه بخوای بری الگو بشی برای دیگران اول خودتو بساز، برای اینکه بری امام جماعت بشی اول خودتو بساز، برای اینکه معرفت دینی بخوای منتشر، میخوای سخنران هیئت بشی، مگه اونو باید بری اول خودتو بسازی معرفت جمع کنی؟ چرتو پرت نگی یه وقتی. اون خودتو بساز یعنی این، و الا از همون اولی که میخوای خودتو بسازی بیا با محل مردم همه با هم کار کنید، همه هم دیگر رو بسازید. با ما از امروز بچه خوبی شدیم، میخوایم هیئت بزنیم. باریکالله باریکالله، عجب آدم فهمیده ای، چقدر زرنگ. خونش هیئت را انداخته، مردم میان اینجا هیئت میرن، ثواب میبرن، نورش میرسه به این آقا، داره خودش رو میسازه دیگه. یه جور امرامون های از منکره، خدمات فرهنگی ارائه میده خودش آدم بشه از همون اول. پس از همون اول من میتونم کار اجتماعی بکنم. بله. تازه یه چیز دیگه هم بهت بگم، شما تازه شروع کردی بچه خوبی بشی؟ آره. خب خیلی دیر شروع کردی؟ آره دیگه، دیگه زایه شدیم دیگه، حالا دیگه باید براخره جمع کنیم دیگه. خب من یه راه بهت نشون بدم، میان بر. تو رو خدا منو مسخره نکنید، این حرفای پیغمبرا، این حرفا میزدن مسخره میشدن. شما بیایید 4 تا کار سیاسی در خدمت نظام جمهوری اسلامی هم بکن، اون ثوابش خیلی بیشتره. بابا من میخوام خودسازی کنم، آدم عارفی بشم، نمازام مونده اینا. حالا دیگه من برای همین دارم میگم دیگه، مثلا تظاهرات شرکت کن، سیاست مدارای خوب و کمک کن، افشاگری علیه سیاست بازای غلط بکن، یک کاری بکنیم آمیزم اون یه دفعه حتی خوشش بیاد. از حق در عرصه سیاست دفاع کن، میان بره یه دفعه میگن فلانی کشتی جابجا میکنه، کبریت جابجا کنی بفروشی با کشتی تجارت کنی، چقدر فرق میکنه؟ اینه، این عرفان ماست. لا رهبانیت فی الاسلام، گوشه گیری تو اسلام نداریم. انما رهبانیت امتی فی الجهاد، گوشه گیری و عرفان بازی رهبانیت در اسلام در جهاده. حالا جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد راستی. الان جمهوری اسلامی ها ببین با زمان طاغوت خیلی فرق میکنه. حالا زمان طاغوت هم میشد از این حرفا یه مقداری زد، ولی نه مثل الان. شما میخوای خیلی بچه عارفی بشی، چیکار؟ بیا برو کارآفرین شو، یه کارخونه بزن، یه 2000 تا کارگر نون بده، بعد استقلال مملکت کمک کن. به این نیت ها بگو خدای من میخوام مملکت امام زمان رو کمک کنم، از نظر سیاسی آبرو حیثیت برای مملکت درست کنم، سرمایه دارا میتونن بخشش رو این کار بکنن، دولت که نمیتونه همه این کار رو بکنه که. بیا برو اگه با عرفاء بزرگ و اولیاء خدا روز قیامت همنشین نشدی، اگر با اولیاء خدا محشور نشدی، نور مگه نمیخوای جمع کنی؟ مگه نمیخوای به خدا مقرب بشی؟ مگه نمیخوای امام زمان دوستت داشته باشه؟ امام زمان برای یه کارآفرین به خدا من میترسم یه حرف رو دارم میزنم، میگم بیمزه نیست یه حرف رو میزنم، هم شما نظر بدید. واقعا امام زمان برای یه کارآفرین دعا میکنه. حاجادی امام زمان هم دیگه نیار زمین دیگه، بابا امام زمان مال زمینه. ان الارض یرثها، این ارض رو به ارث میبره امام زمان، مال آسمان نیست، مال زمینه. زمینی در مورد امام زمان حرف بزن، یارانش به آبادانی زمین. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا برای استاندار اول دعا میکنه، برای یک فرماندار، برای یک شهردار، برای یک نماینده مجلس، برای یک وزیر وکیل یا برای مردم عادی. و معلومه اول استاندار و وزیر و وکیل و شهردار و اینا برای اول هم برای اون دعا میکنه. حالا من دعا کنم، من چه خاصیتی دارم؟ چه خاصیتی دارم برای من دعا کنه؟ به درد چند نفر میخورم؟ آقا شما اینجوری تشویق میکنی آدمو که بریم رئیس بشیم. بابا دعای قرآن داریم، وجعلنا للمتقین اماما. حضرت ابراهیم اشتباه دعا کردن، حب مقام داشتن، نعوذ بالله، حب مقام داشتن، گفتن من میخوام امام بشم. همتون دعا کنید امام بشید، همتون دعا کنید بچهاتون امام بشن. این عرفان ماست، این قرآن ماست. منتها نه از باب حب مقام، از باب نورش، از باب تقربش. خیلی باید در این باره حرف بزنیم روزهای بعد انشالله، این یکی دو روز ادامه بدیم این بحث عرفان سیاسی رو. یک کمی جرأت میخواد این زدن این حرفا. ما حالا دیگه پی تمسخر و این حرفا رو به تنمون مالیدیم دیگه آب از سر ما گذشته دیگه، بذار ما بگیم این حرفا رو. ببینید دوستان من، ممکنه اینو بگید که خب آخه حرفه عرصه سیاست، عرصه مقام، عرصه امامت و مدیریت، عرصه هولاکیه، عرصه سختیه، ما رو بر کنترل خدا، ما طاقتشو نداریم. اولا شما که طاقت نداری، چه در زندگی شخصی طاقت نداری، باید خدا بهت طاقت بده، چه در زندگی اجتماعی، در هر دوتا خدا باید بهت طاقت بده. تو که میخوای خدا بگیری، برای امامت از خدا طاقت بگیر، چرا برای زندگی فردی؟ این دیگه خیلی بیمزهیه. میره میگه امام رضا یه وامی برای من جور کن. خب دیوونه، اگه از امام رضا میگیری پول بلا عوض بگیر. حالا وام چرا میگه؟ حاشا نداشته باشه امام رضا بده، چیکار کنم با این عوامی ها؟ گفته می شود حضرت یوسف 7 سال رفت زندان برای این بود که صدا زد خدا زندان برای من بهتره از گناه، برو زندان. بگو خدا به کرمت منو زندانم ننداز، گناهم نکنم، من خدا بلد نیست.
این در تحلیل عرفانی برای سخن حضرت یوسف گفته شده ها. خب آقا واقعا عرصه خطرخیزی نیست؟ خب خطرخیز هست، ولی مدد خدا هم همون مقدار بیشتره. آقا رئیس بشو تو جامعه اسلامی خدمت بکن، یعنی میبینی خدا چقدر با ما رفیق شدی، کار را میندازی، ما رو حفظ میکنی، دیگه داری نماز شب ما رو بیدار میکنی، کار ازمون افتاده، آره تحویل میگیری؟ به خدا، خدا تحویل میگیره. امام باشی خدا بیشتر تحویلت میگیره. حالا داریم یکم جلو میریم تو بحث، ولی خدا امام جامعه دینی رو چه امکاناتی بهش میده؟ یه روایت براتون حالا انشالله روزای بعد براتون بخونم. میفرماد چند نفر رو امامت میکنی به خاطر خدا؟ چند نفر رو؟ 40 نفر رو. خدا عقل تو رو 40 برابر میکنه. جانم به این عقل. عقل مبنای معنویت و معرفت و عبادت ماست، عقل مبنای پذیرش اعمال ماست. حالا بر 40 میلیون نفر کسی امامت کرد قربتن الله چی؟ تو روایت فرموده خدا به تعدادی که برشون امامت میکنی عقل تو افزایش میده. بعده؟ کمه این؟ میتونی از کنارش بگذری؟ مگه قابل اغمازه؟ بعد خدا بخواد یه جامعه ای رو هدایت کنه چی کار میکنه؟ خدا یه جامعه رو بخواد هدایت کنه چی کار میکنه؟ شما بفرمایید. میذارید من برم از یه ژاپنی بیدین، از یه آفریقایی، از یه آمریکایی لاتین، از آدمای پرت از تو کره مریخ آدم بیارم ازش بپرسم خدا بخواد یه جامعه ای رو هدایت کنه چی کار میکنه؟ به خدا اون بیدینای بی خبر از همه چی میگن اون فکر کنم مثلا بخواد یه جامعه رو هدایت کنه رئیسشون رو اول هدایت میکنه. قربون آدم چیز فهم نمیشه که رئیسشو الهام نکنه، هدایت نکنه، بیاد کس دیگر رو هدایت بکنه. یه نفر پیش امام آقا خیلی میرفت و میومد، گفت من یه رازی رو خودم بهت بگم. من بعد مبانی دینیشو بهش گفتم، آن گفت جگرم حال اومد. گفت بعضیا میان طراحی میکنن یه جوری توضیح بدن، گزارش بدن، یه جوری خودشون رو جا بندازن، یه جوری خودشون رو معرفی کنن، بالاخره قدرت دیگه، به قدرت نزدیک بشن، مقرب بشن، چیزی ببرن، حداقل اعتبار برای خودشون کسب کنن. با کمال مهارت هم میان یه دفعه یه توپقی میزنن تو همون گفتگو، خودشون رو لو میدن. اصلا آقا نیاز نداره، امام نیاز نداره در موردشون تحقیق کنه. من به شما یه سخن عرفانی بگم، هیچ وقت خدا پرده جلوی چشم اولیاء خودش نمیندازه، پرده رو ور میداره. دیدید میگن بعضیا چشم برزخی دارن؟ چشم برزخی خدا چرا به اولیاءش میده؟ میگه هم اشتباه نکنی در مورد آدم ها. این چشم برزخی هم مراتب داره. بعد به اماما، هر کی رئیس باشه بیشتر خدا میده این چیزا رو. به من چرا بده؟ میگه تو میخوای چیکار؟ برای چی تو داشته باشی؟ بعضی ها ممکنه امامت داشته باشن، ریاست داشته باشن، در یک جامعه دینی قربتن الله هم دارن کار میکنن، چشم برزخی نمیخواد داشته باشن. چی دارن؟ هیچ. خدا صحنه رو یه جوری میسازه، اونی که خرابه خرابیشو پیش این نشون میده. نشده تا حالا برای دخترت یه خواستگار بیاد شک داری این آدم خوبی یا نه، میگه ای خدا وضع برای من روشن کن، یعنی خودش خراب میکنه جلو شما، میگه عجب چه خودش لو داد، ما خلاص شدیم. ما 24 ساعت خدا از امام جامعه دینی اینجوری حمایت میکنه، به خاطر خدا، نه به خاطر حب مقام ریاست بکنه. یه دفعه شما میبینید عرفای پیشتاز،
عرفایی که عرفانشون برای حضرت امام ثابت بوده. یک کسی مثل از آیت الله بهاءالدینی که چشم برزخی داره، آینده نگریش مثل عجیب غریب در مورد آیت بهاءالدینی نقل میکنن. خب این خاطرات به ثبت رسیده، نقل خود آقای بهاءالدینیه. بنده با دو تا دامادای بزرگوارشون صحبت کردم، سالها ما مراوده داشتیم که آقای بهاءالدینی خونه حضرت امام قبل از خرداد 42، قبل از تبعید پشت بام مهمان بودن. امام میفرماید خب شام بنشینید، اینجا پیش ما بمونید. آقای بهاءالدینی اون زمان هم آقای بهاءالدینی بوده، ایشون مینشینن برای شام، آقا مصطفی آبگوشتی میارن. آقا مصطفی جوانی بوده، قبراق از نردبون میومده بالا، پشت بام بوده، گرم بوده، اونجا نشسته بودن غذا میارن. بعد امام هی به آقا مصطفی، آقا مصطفی مواظب باش نیفتی، یکی دو بار میفرماد مواظب باش نیفتی. آقای بهاءالدینی یه مقدار شوخ مسلک هم بودن، میفرمان که آقا مصطفی میفته. امام میفرمان یعنی چی میفته؟ نه اینجا نمیفته، زندان میفته. بعد میفرماد البته زندان میفته، زندان بهش بد نمیگذره، چاق میشه تو زندان، اینجوری لاغر نمیمونه، چون تو زندان چاق شده بودن. که بعد حالا تو خاطرات مینویسن که آقا مصطفی گفته بوده که چجوری ما تو زندان چاق شدیم، این رفقای ما میدونستن ما پسر امامیم، اون چند سبایی که در زندان بودن بعدن میرن بعد از تبعید به امام. بعد همونجا مثلا قضا اینا میآوردن، اینا چون پسر امام بوده تحویل میگرفتن و خوش مشرب بوده آقا مصطفی خیلی. حالا بدن بعضی استعداد چاق شدن داره دیگه با قضایی تو زندان. بعدش آقای بهاءالدینی میفرماد که ولی از زندان خلاص میشه، شما باید آماده خبر ناگهانی ایشون باشی. آقا خبر ناگهانی فوت آقا مصطفی رو 15 سال قبل، این استثناء که نبوده تو زندگی آقای بهاءالدینی. حالا اون زمان مثلا مقام معظم رهبری چند سالشون بوده؟ باید سنشون کمتر از آقا مصطفی باشه، یعنی یه بچه ای بودن. آقای بهاءالدینی یه عارف کامل بوده. حالا دوران رهبری مقام معظم رهبری آقای دکتر جلالی به بنده می فرمودن که من اتفاقا دامادای آقای بهاءالدینی به من فرمودن چیزایی که شما نقل میکنی، یکی دو تا قصه رو گفتم، گفتن از کی میگی؟ گفتم از آقای دکتر جلالی میگم. گفتن آره اون خیلی با آقا بوده، اون دقیق میگه. گفتم این خاطره هم آقای دکتر جلالی به من گفتن. گفت درست میگه. آقای دکتر جلالی میگه من رفتم دیدم آقای بهاءالدینی چقدر سرحاله، چقدر قبراقه. گفتم آقا امروز ماشاءالله شما خیلی. برگشته به آقای دکتر جلالی گفته که آقای دکتر جلالی چرا من امروز خوشحال نباشم؟ چرا؟ من امروز خورشید به خانه من طلوع کرده، خورشید به خانه من آمده. میگه من ذهنم رفت رو خود حضرت. گفتم کی آمده آج آقا امروز؟ امروز مقام معظم رهبری آمده بودن منزل ما. یا شوخیه. عرفان و معنویت کجاست؟ شما هم برو بردار، کمک کن به سیاست مملکت. هر که هر موقعیت، آقا من یه راننده تاکسی هم باشه، به اندازه راننده تاکسی. خدا میبینه تو اگه استاندارم بودی همین بودی، نماینده مجلس هم بودی همین بودی، رئیس جمهور هم بودی همین بودی. میسوزی و داری میگدازی برای دینت، برای جامعت، در عرصه به سیاست داری کمک میکنی، باید میبینی چقدر نور برمیداری. باید یه کمک بکنه، یه گفتگوی سیاسی بکنه، ول کرده داره تسبیح میگه، ذکر میگه سبحان الله سبحان الله سبحان. من قیامت میبینمت، قرار با هم بگذاریم، یادت باشه. اونجا باید یه حرف سیاسی میزدی، از دین دفاع میکردی، درس سیاسی، چون درس سیاسی به دین قدرت میده. ولی ذکر میگی؟ حضرت داوود علی نبی انا و آلی و علیه السلام رفت که بره صحرا برای عبادت با یه دل پر از
اندوه در مناجات خدا، خداوند متعال بهش وحی فرستاد. اینم روایت شو امروز براتون آوردم یا نه؟ صدا زد یادا بود کجا داری میری؟ اون آقا میخوام به عبادت بپردازم. گفت تو بیابون چرا میری؟ گفت دیگه حالا اونجا میخوام خلوت کنم با تو، دلم تنگ شده برات، برای مناجات با تو. خدا فرمود برگرد تو مردم، برگرد اونجا به من مقرب میشی، برگرد همون سختی های مردم رو تحمل کن و از من پیش مردم حرف بزن. تو من نمیخوای به من مقرب بشی، با حال کردن تنها گوشه که به من مقرب نمیشی، برو اونجا. بحثمون جلو رفت، ما این روایت ها رو آورده بودیم برای یه مقدار جلوتر. برگردون حضرت داوود برگشت تو مردم، حالا دیگه نمیخواد گریه کنی، برو اونجا شروع کن به کاری که مسئولیتشو داری. چون میدونید پیامبران همه رئیس بودن دیگه. آیه قرآن که پیامبران رئیس جامعه هستن بگید. بله میدونم مشهور نیست، چون درس اصول عقاید ما فرق زیادی با دوران طاغوت نکرده. دوران طاغوت اصول عقایدی جوری درس میدادن که طاغوتی ها بهشون بر نخوره، هنوزم داره همون روش ادامه پیدا میکنه. ما نبوت رو ثابت میکنیم، ولی ریاست رو برای نبوت تو مدرسه هامون ثابت نمیکنیم. کسی درسش رو نخونده. آقا آیه قرآن بگو که پیغمبرا رئیسن. پیامبران میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه فرمانده است، باید اطاعت بشه. پیغمبر که پیک نیست که بگه آقا حرف خداست، ما کاری نداریم، شما با ما کاری ندارید، ما رفتیم با عزتون. یه بار من یه لطیفه ای گفتم بالای منبر، هیچکی نخندید، همه همجور نگاه میکردن، خیلی خنده دار بود. خودم هم ساخته بودم ها، ولی اصلا کسی نخندید، نمیدونم چرا. بعدا شک کردم، گفتم من که خیلی دیدم نه لطیفه من ایرادی نداشته. بعضی از لطیفه ها هست که جوک های خیلی قوی هن، ولی آدم ها باید دو سال فکر کنن روش بعدا خندشون بگیره. حالا شما قضاوت کنید، من این لطیفه رو برای شما میگم. مثلا فرض بفرمایید پیغمبر آمده باشه بفرمایید ببینید خدا دستور داده زکات بدید، حالا کی میخواد به کی به زکات بده و اینا، من کاری ندارم، به خودتون برید زکات بدید، من دخالت دیگه نمی کنم. ها این لطیفه بود دیگه، الان شما باید خیلی بخندید به این لطیفه. جوکه. پیغمبر زکات میگیره، زکات میاره برام بده، من خودم میگیرم، خودم توزیع میکنم. جوکی نبگی پیغمبر اومده مردم برید، مثل ما آخونده، ما آخونده چی میگیم؟ میگیم آقا برید زکات بدید، برید. ولی ما رئیس نیستیم، ما نمیگیریم، ما خیلی شازده ایم، ما منزهیم از مدیریت، ما مدیریت نمی کنیم. مواد کسی به امون حرف بزنه، میدونی چقدر خنده دار میشه ما خودمونم زکات بگیریم. مردم برید زکات برید، نه بیایید زکات بدید. میگم فلان فلان شو نکن، عجب دو کنی باز کرده. میگن مردم یا نه؟ شما همینجور به من نگاه نکنید، میگن یا نمیگن؟ میدونید چرا به پیغمبر ها حرف میزنن؟ به دلیل همین بله شما. متاسفانه پیغمبر ها هم تبلیغ میکردن هم مدیریت میکردن. متاسفانه از نظر همین بله شما که گفتید مردم حرف در میارن. نه تو رو قرآن قسمتون میدم اگه من بیام هم از خدا صحبت کنم هم خودم پول زکات جمع بکنم، مردم به من نمیخندن؟ نمیگن دکون باز کرده؟ نمیگن میخواد رئیس بشه؟ میگن یا نمیگن؟ به قرآن قسمتون دادم، میگن یا نمیگن؟ تو قرآن نوشته میگن. در مورد حضرت نوح گفتن چی؟ با یه حرف از کارش انداختن. حضرت نوح طولانی عمرترین، خواستم میگم رئیس ماست، درست داشتم میگفتم
ولی خب اینجوری میگفتم کسی نمیفهمید، باید همون غلط همون صورت مبهمشو بگم. میخواستم بگم طولانی ترین رئیس ماست، داشتم درست میگفتم، خوب شد درست نگفتم، همون یه حالتی که همه اشتباه برداشت کنم میگم، با عمرترین پیغمبر ماست، دوباره خواستم میگم رئیس ماست، یه وقت خودم زبونش میچرخ حرف درست بزنه. بعد ایشون کارش نگرفت. قرآن میفرماید با یک کلمه کار انداختنش. قرآن در سوره مؤمنون میفرماید چی گفتن؟ گفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه، از کار انداختنش. واقعا از کار میفته، شما هم گفتید از کار میفته، درسته؟ یک کسی از خدا حرف بزنه و خودش بخواد پول جمع کنه برای زکات، از کار میفته دیگه. حضرت نوح هم خدا میفرماید درست میگی، من به قرآن قسمت دادم، گفتم واقعا از کار میفته، شما گفتی آره، تو قرآن هم همین رو نوشته. روز 22 بهمن روز عید اولیاء خداست. من یه لطیفه ای بگم از همین لطیفه ها که خندش مثل همون خنده لطیفه قبلیه که دیدی که نخندیدی، رضا ایام عزا هم میشه از این لطیفه ها گفت. اصلا ما چرا گریه میکنیم برای حضرت زهرا؟ خدا شاهد سیاسی نباشیم یه قطره اشکمون قبول نیست. سیاسی نباشی یعنی چی؟ میگی یا فاطمه آخه چرا دخالت کردی؟ آخه چرا دخالت کردی یا فاطمه؟ چرا اومدی خودتو انداختی تو عرصه سیاست؟ حالا چی کار داشتی شما؟ با قدرت چی کار داشتی یا عزت زهر؟ این دیگه از شما برای چی گریه میکنی برای از زهرا؟ ناراحتی ایشون رفته تو عرصه سیاست یا خوشحالی؟ یا علیه دشمناش داری گریه میکنی؟ سیاسی نباشی گریت برای عزیز زهرا آخه به چه درد میخوره؟ برای چی داری گریه میکنی شما الان؟ امام فرمود همه گریه های ما سیاسی است، عزاداری ها رو همه رو سیاسی امام میفرمود. حالا جملات امام رو انشالله روزای بعد لطیفه‌مو بگم. پیغمبر ها همه قدرت سیاسی داشتن، قدرت سیاسی معنویت میاره، سیاست ورزی نور میاره، مدیریت آدمو با معرفت میکنه. آقا مدیریت بعضیا رو زمین میزنه، بدجوری زمین میزنه. بله بدجوری زمین میزنه، علتش هم حالا باید بررسی کرد، دلایل عرفانی داره. مثلا یه کسی عارف نباشه دروغکی بیاد بگه من عارفم، چقدر خیانت بزرگیه، چقدر کار رذیلانه‌ایه. همونجوری یه کسی شایسته سیاست نباشه بره تو عرصه سیاست، خدا با مغز زمینش میزنه. بدترین ظلم، ظلم سیاسی است. اینا حالا روایتش هست که شما هم الحمدلله همتون با معرفتید میدونید. خب لطیفه رو بگم، پیامبران هم همه رئیس بودن. ما یه سحری یه جایی رفتیم صحبت بکنیم، سحر ماه رمضانی بود، گفتن اینجا جلسه دیگه خیلی باحال، مناجاتشون هم کردن، جلسه خصوصی بالای کوه و اینا دیگه. ما هم دیگه حس عرفانی گرفته بودم، اونو گفتیم بریم اینجا بهار قرآن، یا آیه قرآن بخونیم که همه جا نمیشه خوند، حالا اینجا دیگه راحت راحت صحبت کنیم. آقا یه آیه ای که شعار انبیاست 11 بار تو قرآن تکرار شده، آیه عجیبیه. بله یه نظر بدید آخه. بله 9 بار پشت سر هم در یک سوره خدا این شعار انبیا رو آورده باشه، این آیه خیلی عجیب غریبیه. بفرمایید بفرمایید. خب باید همه بلد باشن دیگه. من اون آیه قرآن رو خوندم، فتقوا الله و اطیعون. پیامبران الهی شعارشون این بود، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. یه نفر پای جلسه بلند شد، بلند نشد، همون نشسته، جلسه خصوصی بود، گفت که آقا پیغمبر که نمیگم من اطاعت کنید، میگه خدا اطاعت کنید. گفتم چرا؟ گفته از من اطاعت کنید. اطاعت از پیغمبر تو قرآن بیشتر از اطاعت از خداست. هر جای اطاعت از خدا هست، اطاعت از پیغمبر هست، 11 بار هم اطاعت از پیغمبر هست که اطاعت از خدا نیست. پس آمار اطاعت در قرآن از پیغمبر بیشتره. و حالا باشه، ولی پیغمبر آخه به خودش دعوت نمیکنه. به خدا صحنش من یادم نمیره این گفتگو. گفتم چرا؟ پیغمبر به خودش دعوت میکنه. گفت آدمان ناراحت میشن. گفتم خب مشتکین هم برای همین ناراحت میشدن. گفت آقا ما 70 سال پای منبر نشستیم، من سن او رو نداشتم. کسی اینجوری با ما دین رو معرفی نکرد. گفتم آقا ببخشید من معذرت میخوام. گفت شما مطمئنی آیه رو درست ترجمه میکنی؟ گفتم و اطیعون، اینا همه ترجمه های قرآن، همه شما برید مراجعه کنید، من تفسیر نکردم که. شما بذار کلام منعقد بشه، منو شعر ندادم، من چیزی نگفتم. گوخه پیغمبر مستقیم بگه هم من اطاعت بکنید، ما ولایت رو قبول داریم، خدا میگه پیغمبر اطاعت کنید، ولی پیغمبر میگه هم من اطاعت کنید، خب این سخته. گفتم خب الان میگم این سخت بود دیگه. آقا پس من بعد از جلسه صحبت کنیم، الان وقت مردم نمیدونم. گفتم نه حالا دیگه هر جوری شما. تو کتش نمیره که پیغمبر میگه هم من اطاعت کن. پیغمبرها چرا کارشون نمیگرفت؟ در قرآن آمده. پیغمبرها چرا کارشون نمیگرفت؟ برای یه دلیل، خود قرآن میفرماد. خیلی ساده است، پیچیده نیست. او آقا میگه من 70 سال پای منبر نشستم، کسی اینجوری به من نگفته. میام آقا این که یه جوری نیست که، این خود آیه قرآنه. آخه نه وقت شما میگی آقا شما یه جوری شرح میدی دیگران شرح نمیدن، این که خود آیه قرآن من دارم میخونم تو باورت نمیشه. ببین ما تا حالا چجوری نبوت رو درس میگرفتیم. تو رو خدا چقدر غیر سیاسی. ما به خدا هنرمندیم. ای خدا به حق این 22 بهمن این گفتگوی سیاسی عرفانی رو از ما، سیاسی معنوی رو از ما قبول بفرما. میگم بابا این که شما یه جور دیگه میگی، میگم بابا من یه جور دیگه، من که دارم خود آیه قرآن رو میخونم برات. میگه آقا من 70 سال پای منبرش از بادم نفهمی که نیستم، من بی سوادی که نیستم. خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا شما بگو یه آیه یه روایتی رفته پیدا کرده، معلوم نیست تو چه کتابی. اولا قرآن، آیه قرآن آوردم، ثانیاً 11 بار تکرار شده، ثالثاً 9 بارش توی سوره شعرا پشت سر هم تکرار شده که برجسته بشه ببینی. این که دیگه آیه غریبی نبوده که من یه گوشه‌ای بردارم بیارم میگم این خیلی شعار ساده انبیا عتیونه. میگفت سخته یه پیغمبر بگه عتیونه، خب مردم بهشون بر میخوره. گفتم بابا عزیزم قرآن میفرماد هر پیامبری آمد مردم کافر شدن، دلیلشون این بود آیا از یه آدمی مثل خودمون اطاعت کنیم؟ گفتم خب زورشون میاد. بله خدا هم تحلیل شما رو قبول داره. گفت پیامبرها اینجوری نگن. گفتم حالا یه اشتباهی شده شما ببخشید. چیکار کنیم دیگه؟ ما مثلا نمیگیم که آقا من اینجا برای شما صحبت کردم باید از من اطاعت کنید. چقدر خنده‌دار می‌شدم. بابا یه لبخند بزنید آخه، عجب شما بی‌انصافید. من خیلی بهتر از لا اله الا الله. البته ما مبلغی مروجی، مبلغ و مروج پیامبرا هستیم، ولی کار پیغمبری خیلی سخته. یعنی خیلی کار سختیه، چون پیغمبر میگه من رئیس. آه این که نمیشه که شما بگی من رئیس. خب سخته، اصلا گفتنش برات سخت نیست؟ برای یه آدم عارف بگه من رئیس در حد پیغمبر سخته. آیون بگید سخته. سخت هست یا نیست بفرمایید. اگه بگی خیلی سخته، یه هدیه ویژه، یه روزه فوق العاده محرمانه برات میخونم از مدینه. آه سخت نیست یک رسول خدا، یک ولی خدا بیاد از ریاست دنیایی خودش دفاع بکنه و حرف بزنه؟ سخته یا نه؟ خیلی سخته. آفرین. خیلی سخته. مادرتون فاطمه زهرا اومد این کار خیلی سخت رو انجام داد. گفت فدک باغ منه، مال بچه های منه به هم بدید. خیلی سخت بود دختر پیغمبر که یک ذره تعلق به دنیا نداره به خاطر یه باغ سیلی بخوره براش خیلی سخت بود اینو بگه، ولی برای اینکه یه حقی رو ثابت کنه یک ذره تعلق به باغ نداشت فاطمه، باغ بخواد چیکار؟ تمام اموال این باغ رو به فقرا میداد. میخوام بگم یا فاطمه مادر بیا سنگینی خودت رو حفظ کن، نرو به خاطر فدک. حرف در میارن ها مادر، حرف در میارن ها. بگم ناله بزنید یا صاحب از زمان، روز جمعه است، متعلق به شماست، این گریه های سیاسی مردم رو برای مادرشون فاطمه بپذیر. 22 بهمن شما کی میشه ابن الحسن؟ دهه فجر شما کی میاد؟ مادر نرو برا باغ، شما که به باغ علاقه ای نداری، شما که رو خاک داری زندگی میکنی، فرش اتاق تو پهن نکردی همه اتاق رو بگیره. مادر حرف در میارن. میدونید مادرتون فاطمه زهرا رفت و حرف در آوردن، صدا زد فاطمه به بیت المال چی کار داری؟ بیا باغ خودم رو بهت بدم. میدونید فاطمه زهرا چقدر جگرش سوخت؟ محسنشو کشتن، صدا نزد یا علی کاش مرده بودم، این درد پهلو رو حس نمی کردم. این حرفو که شنید برگشت، صدا زد یا علی کاش مرده بودم، این صحنه رو در مسجد نمی دیدم. مادر حرفی از باغ نزن، حرف در میارن. مادر حرمتتو می شکنن. وقتی فدک رو از دست فاطمه گرفت، من نمیدونم چه صحنه ای شد، ولی خیلی ها باید می اومدن کمک، یک نفر به کمک فاطمه نیامد، تنها امام حسن مجتبی بوده، هی صدا می زد مادر پاشو بریم. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.